این بکنید، اینجوری نکنید، نمیتونید معامله کنید. وقتی اینجا شما قدرت مبارزه ندارید، اونجا قدرت مبارزه ندارید.
آقای پژمانفر، 4-5 دقیقه بیشتر من وقت ندارم که از شما پرسش هم خدمت شما مطرح کنم. یک پرسش بنده این است که آیا در مورد مثلا رو اسای قوا مطلبی پیش می آمد که اختلاف نظری داشته باشید، به ایشون مراجعه شده باشه و ایشون تایید کرده باشن مسیر شما رو ادامه بدن علی رغم گلایه هایی می شدنی در سطح سران قوا؟
ببینید، ما وظیفه داشتیم که این موضوع رو منتقل بکنیم. یعنی وظیفه این موضوع ما این بود که منتقل بشه. بعضی از این مسائل رو ما در به مرور گاهی برگشت اینی که گزارشی از طرف برگرده به این موضوع داده بشه به ما منتقل نمیشد، اما به مرور میدیدیم که راه در ارتباط با این موضوع باز میشه. یه موضوع بیش آمده بود، ما با یکی از در شورای عالی فضای مجازی ما یه بحثی پیش آمد و به نظر من یه اختیار آیین‌نامه‌ای ما داشتیم، می‌خواستیم کاری رو انجام بدیم. خب رئیس جلسه که رئیس وقت بود و رئیس جمهور اون زمان بود نسبت به این موضوع میگفتش که بالاخره این اختیارات با منه، من اجازه نمیدم مطرح بکنید. آیین‌نامه این بود و بعد اون جلسه به من گفتش که خب من رئیس جمهور هستم، من آیین‌نامه رو میتونم عوض بکنم. من بهشون گفتم خب شما تا زمانی که آیین‌نامه عوض نشده امروز ما بر اساس این آیین‌نامه باید داشته باشیم. خود این کمی ما با هم دیگه کلام به کلام شدیم، ایشون جلسه رو بلند شدن ترک بکنن و به عنوان اعتراض که بالاخره من رئیس جمهورم و در واقع هر تصمیمی که بگیرم این موضوع باید صورت بگیره، جلایه کردن و گزارشی بر اساس اون چیزی که به ما بعدها در جلسه منتقل شد گزارشی رو دادن که مثلا رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به این موضوع چنین رفتاری رو در جلسه داشته و مثلا یه چنین اتفاقی. خب از تیم بازرسی دفتر هم نسبت به این موضوع رسیدگی کردن و بعد از اینی که مسائل رو گزارش ها رو به مسائل داده شد به ما اعلام کردن که به رئیس جمهور تذکر داده شده که به هر حال این حرکت شما نابجا بوده و به همین دلیل هم که جلسات شورای عالی انقلاب، شورای عالی فضای مجازی گاهی تا 6 ماه برگزار نمی‌شد، بلا فاصله ما هم دنبال این بودیم که این جلسات برگزار بشه، مرتب برگزار شد و ما به نتیجه خودمون رسیدیم.
جالب بود. آقای پژمانفر، به عنوان سوال پایانی، در تمام این سالهایی که در حوزه نمایندگی، در حوزه طلبگی و حضورتون در حوزه خراسان و مجموعه هایی که تشریف داشتید، اگر یک مورد رو به عنوان رهیافت و رهنما توشه مسیر خودتون از اندیشه ها و سیره عملی رهبر شهید انقلاب بخواهید انتخاب بکنید، اون کدوم مورده؟
خب خدا توفیق داد تو همون از زمانی که ما تو مسئولیت تو حوزه علمیه پیدا کردیم و بعدش هم تو مجلس پیدا کردیم، توفیق بود که خدمتشون میرسیدیم گاهی بالاخره بعضی گزارش ها رو و بعدش هم تذکرات و نکته هایی رو راهنمایی میکردن. گاهی توفیق داشتیم ما در مشهد که چه ایام تابستان که ایشون مشرف می شدن یا ایام تعطیلات فروردین مشرف می شدن به اتفاق خانواده می رفتیم و بالاخره همونجا دقت هایی که ایشون داشتن که نسبت به تک تک اعضای خانواده خیلی جالب بود، یعنی تنها احوال پرسی با مثلا مرد خانواده نبود، با خانوم بنده، با دختر بنده، با بچه های من و حتی نوه ای که ما بغل بود احوال پرسی میکردن و بالاخره اینها توجهی بود که ایشون داشتن و محبتی که داشتن. اما این جلسه آخری بود که ما نماینده های مجلس و یعنی رؤسای کمیسیون ها و بخشی از دولت خدمتیشون داشتیم، یه موضوعی رو مطرح کردن که در واقع مهمترین به نظرم مسئله بود که ایشون فرمودن که به مجلس خطاب کردن که موضوع پیگیری رو بیشتر از قانون گذاری. ما در مجلس قانون کم نداریم، قوانین زیادی داریم و با همین وضعیت ظرفیت قانون گذاری میتونیم مسائل رو جلو ببریم، اما بیشترین مسئله رو ببرید روی موضوع پیگیری و پیگیری یکی از نکته هایی بود که ایشون در همین دیدار آخری که ما خدمتشون داشتیم ایشون این تذکر رو دادن و به نظر من مهمترین مسئله بود که اگر ما واقعا پیگیری در اجرای قانون داشته باشیم، دولت ها در اجرای قانون پیگیری داشته باشن، بسیار مؤثر.
حتما نمیشه.
و این جمله آخری که من داشتیم بعد از نماز میخواستیم از خدمتشون مرخص بشیم، خدمتشون رسیدم عرض کردم آقا امسال شرایط مهیا نشد شما تعطیلات فروردین مشرف بشید، مشهد و زیارت حضرت رضا رو داشته باشید. من حال خیلی عجیبی دیدم در چهره ایشون که گفت دعا بکنید انشالله نایب زیاره ما باشید وقتی مشهد مشرف شید، و گفتیم دعاگوی شما هستیم. اما این که رفتن ایشون به مشهد خیلی برای موضوع مهم بود. انشالله که خدای تعالی توفیق بده که ما بتونیم در مسیر ایشون ادامه طریق داشته باشیم.
ما کمبود قانون نداریم، کمبود مقررات نداریم، کمبود طرح‌های خوب نداریم. اینقدر طرح‌های خوب آمده رفته گفته شده تصویب شده. اونی کمبود داریم پیگیریه. پیگیری، پیگیری کنیم. جلسه خوبه، تصمیم گیری خوبه، شوق و ذوق و انگیزه سران و مدیران بسیار خوب و چیز لازم و مبارکیست، اما کافی نیست. شما که مدیرید شوق دارید، علاقه دارید، دستورم میدید به اون نفر دومتون، اونم احیانا به نفر بعدی دستور میده، اما همینطور در طول این فرایند این دستور هی ضعیف میشه ضعیف میشه، گاهی به جایی میرسه که هیچ اتفاقی نمیافت.
خیلی متشکرم جناب آقای پژمانفر از اینکه به راهنما آمدید و مطالبی رو در میان گذاشتید که مبین توجه جدی ایشون به امر فرهنگ و البته مبارزه مجدانه با فساد بود، و به نظر میرسه که این مطالبه رهبر شهید انقلاب همواره در دستور کار همه ی آحاد جامعه از مسئولین و البته مردم انشالله باید قرار بگیره تا اینکه اون جامعه مورد توجهی که هم ایشون در اندیشه هاشون داشتن هم شما مردم عزیز ایران مورد انتظارتون هست شکل بگیره و تحقق پیدا کنه. در هر کجای ایران که هستید براتون بهترین ها را آرزو میکنم. پیروز باشید و پایدار. خدا نگهدار. خیلی ممنون.
برای حفظ شرایط، برای حفظ میهنمون، برای نشون دادن قدرت کشورمون باید نقش ایفا کنیم. بی نقش بودن معنی نمیده.
شهید مطهری درباره بعثت میگه که بعثت یعنی خودانگیختگی، خودانگیختگی خودانگیخته. هر آدمی که توی این تجمع هاست قصه ای داره، یه دنیا ماجرا توی وجودش. منم عاشق قصه‌ام، دوست دارم ببینم تک تک این آدم ها ماجراش چیه.
چه خبره شما؟ عشق یعنی جا؟
دوست دارم ساعتها پای حرفشون میشینم و از این معادن الماس گوهر بردارم. دوست دارم با پیر و جوان صحبت کنم و توی قصه های آدم ها قوطه برشم تا بالاخره میون گشتن های اتفاقی به اون قصه ای که من جذب کنه برسم.
به
مثل این که بالاخره قطار سرنوشت منو قرار چند لحظه مهمونی کنه که قصهشو بشنوم و بتونم روایتش کنم.
بیا مجبور باشه، قبول باشه، اینا آخراشه یا خیلی دیگه مونده؟ قبول باشه. نه تمومه، بعدش یک گفتگو داشته باشی با هم. باشه. آقا من دیدم خیلی با آمتاب دارید موسیقی تهیه میکنید، بالاخره پخش میشه تو. آره خیلی این حس خوبی داره واسه من، چند باری این کار رو کردیم، حالا توی مجموعه ای که هستیم اینا رو چاپ کردیم.
شما باید چیه؟
من توی مجموعه آب و برق خودستان کار میکنم.
حالا یعنی فعال این روزا؟
خیلی کار پایداری انتقال آب شرب انجام میدیم. حالا خیلی داستانش مفصله، گریم توی وضعیت حالا فکر کن آب قطع بشه وقتی. بله دیگه الان همینه دیگه، ما الان کل تلاشمون اینه که این اتفاق نیفته. شاید الان حس نشه فعالیت بچه های ما، ولی همین الانی هم که دارم با شما صحبت میکنم، مثلا یکی از تیم هامون البته با تعداد بالایی، یعنی دارن توی دارپاین الان یه عملیات انجام میدن، یه سری تغییرات رو توی مسیر انتقال داریم برای اینکه پایداری رو بتونیم افزایش
بدیم. این روزا میگن همه چی تعطیله.
نه آقا، اینقدر بچه ها پای کار هستن محکم، تازه همونایی که صبح تا تقریبا بعد از ظهر پای کارن شبا اینجان. شبا ما بعضی وقتا این موکب جلوتر رو داریم،
بعد طلبا بریم ببینیم
کجا
دار خوین بریم خلاف کنیم اگه داریم کار
میکنیم. آقا صبح اول وقت باید بیدار شید،
اول صبح میشم بیاد. من میخوام ببینم که آقا این کارهایی که میگن دیدی تو جلسات میشن مسئولی میگن که یه سری تدابیر خوبی هم میشید، میخوام ببینم اینجوری نباشه. من یه روز با شما میام پای این.
من حرفی ندارم، سختیش برای شما.
من سختیش رو میخوام،
من شرطی که شبش باز بیاین تجمع
با هم بیاین تجمع.
آره مثلا فکر کنم 16-17 سال پیش یه دونه کتاب فروشی لوازم تحریر داشتم. آره
جالب شد.
اون پیش نشوش بود.
پس شما هم خاک کتاب فروشی خواهد.
خیلی علاقه دارم، خیلی اون کتاب فروشی رو تا الان دوست دارم.
حالا یه نوجوانه 16-17 ساله که کتاب فروشی در پیش داره، ابتدا چندیه؟
من 66 هم
66 یعنی در 40 سال کنم
بشن
کنکور در پیش داره، ولی کتاب پوچی هم داره. چطور دست
و متأهله؟
ماشاءالله.
آره
من اصلا به سالگی زوج کرد.
نه نه من تقریبا بعد ورود دانشگاه هم بوده.
آها آره.
توی مسیر کلی گفتیم و شنیدیم از خودمون، از خاطراتمون و از اتفاقات پیرامونمون، و بالاخره به دارپوین رسیدیم، محل کار آقای حری.
یادبود شهید جبارزاده است از پرسنل همین تأسیسات که در دوران جنگ تحمیلی اول به عبارتی جنگ
صدام یه بار مخواسته این تأسیسات رو بزنه.
بله.
اینجا هم درست کسی لباس نظامی تنش نیست، اما اینها دارن می جنگن، جنگ اقتصادی، و میخوان توی این روزها آب توی دل مردم ایران تکون نخوره.
دوست ناجی که اصلا میگه که آمریکا عددی نیست و وقت اگه بزنه چی میشه؟
شهید میشه.
آه شهید میشه. ماشاءالله شما
شهادت
مخواهیم. یعنی بچه ها پای کار هستن، حالا هم در فضای کاری هم شبها توی تجمع ها.
والا من یه کار دیگه ای دارم، حالا بحث تولید آب آشامیدنیه، اون سمت اندیمش که یکی دیگه از ایستگاه ها مونه.
میشنم؟
آقا جان تو بیخیال.
نه اگه
چیزی نیست چیزی نیست، ولی خیلی دیرمونی، یعنی شما دیرتون امشبو
بگرانو من نم
امشبو میلیمتری میرسین دیگه احتمالا، یا شاید هم نرسین نمیدونم.
بگرانو من
میام پاشو دیگه جان جزده. او جان تو اومدی اومدی کمبود خوابات تو ماشین ما جبران کنی.
نه خستش
آقا شوشیم ما شوش.
توش خاطرات زیادی دارم. الان هم البته میام، معمولا شوش زیاد میام.
هنوز شوشی محسوش داره؟
مگه میشه من شوش وطنم دیگه، من متولدش میشم.
خط تولید آب آشامیدنی غدیر هسته که توی این شرایط جنگی اهدایی مجموعه آب و برق خوزستان برای رزمنده ها. از صبح میان کاراشون رو انجام میدن، ولی کل برنامه ریزیشون جوریه که داستان تجمعات هم برسه. تجمعات شما
انگار ماجراهای این سفر تمومی نداره. بعد از گذشتن از بارخوین و شوش و چند شهر دیپلماسی، قرار امشب یک رود دیگه به پیوندی.
حالا یا شوش میریم یا عبدالخان شهرستان کرخه.
من عبدالخان دوست دارم برم.
چرا
برم؟ نه
اینجا یادمان شهدای گمنام شهر عبدالخانه که تجمعات این چند وقتی که حالا بعد شهادت آقا همه اینجا البته پیکه پیاده روی دارن و بعدش اینجا جمع میشن. سلام قهوه نمیخوری؟ تو که تو ماشین خوابیدی.
زخمی به تن داریم از کینه و دشمن، خواهد فرود آمد بر فرق تو آن. دیگر نخواهی بود یک لحظه ایمن، دیگر نخواهی بود یک لحظه ایمن. سوی تو خشم موشکی در حال پرواز است، سوی تو خشم موشکی در حال پرواز است. دروازه های دوزخی نکرو به تو باز است. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خورده به سلمانی در نسل سلمانی، قیمه پیاروشن سرباز ایرانی. شانازی ایم از قربان قرآنی، شانازی ایم از قربان قرآنی. پشتیر تیلن هیشت مانو ملک ایلامی، پشتیر تیلن هیشت مانو ملک ایلامی. پنجد پنجه ورد دشمن ایل اسلامی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اگر سر به سر تن به کشتن دهی، از آن به که میهم به دشمن دهی. چو ایران نباشد تن من نباشد، بدین بومه بر زنده یک تن نباشد. ای خصم شیطانی تو شبه انسانی، هم پیش ابلیسی در حال خسرانی، با ضربه آخر مسلوب زندانی، با ضربه آخر مسلوب زندانی. با صف به صف در راه حق بگذشته ایم از جان، با صف به صف در راه حق بگذشته ایم از جان، آینده باشی تا ابد ای کشورم ایران. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
که به اون معنی نمیشیم، ما الان اصلا باید خودمون آماده کنیم مثلا یه روزه خون بشیم.
برداشتتون این بوده که با یک اندیشمند که نگاه فاخری داره مواجهید؟
گفتن انشاءالله شما هم وقتی بزرگ شدید همون راه پدرتون رو ادامه میدید و منشأ اثری میشید.
خیلی از اینها شاید مردم باور نکنن.
ما گفتیم قطعا این دیدار لغو میشه، یه لبخند خیلی ملیحی هم ایشون میزنن، منم یه خورده جعب گرفتم، یه خورده جدیم.
در بابش فرموده بودن من برنامه ریزی میکردم، لحظه شماری میکردم که حتی یک دقیقش رو از دست ندم.
بعید میتونم در آینده چنین چیزی داشته باشیم.
باور آقا به مجاهدت و ماندگاری هنر حیرت آوره.
قطعا خیلی هاشون تجدید نظر میکردن.
باور کردن این واقعیت برای خیلی از ما سخت بوده.
با موافق نبود با چاپ کتاب های ادبی. ایشون رو اینجا باید فقط قال الباقر و قال الصادق علیه السلام چاپ بشه.
جنابالی اولین مواجهتون با خود آقا نبوده؟
من از دفتر حضرت آقا استعلام کردم، گفتم من اجازه دارم بگم که ما بودیم در این جلسات؟ گفتن شما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش به حالتون که بنده رو میبینید و دوست دارید. من شما رو نمیبینم اما دوستتون دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. مردم پر استقامت، مردمی که کارتون از قیام گذشته، از مقاومت فراتر رفته، الان توی مقام استقامتی. دمتون گرم، خدا حفظتون کنه. چقدر شما عزیز و شریفید. با شما مردم نازنین، با شما نسل بی نظیر از پدر امت بگیم. خیلی خوشحالم. قدمتون برچشم. یک مهمان بسیار عزیز، نازنین و دوست داشتنی برای هممون. نه تنها چهرهشون بلکه نوای گرم و دلنشینشونم برای تک تک عزیزان آشناست. حاج احمد آقای واعظی، آقا سلام و احترام، جناب استاد خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض و سلام و ادب دارم محضر شما، عزیزان همکارانتون، مردم شریف، ولایتی، نورانی، پابکار و مقاوم و حیرت آور ایران حضرت رضا علیه السلام و علیه السلام در خدمتتون هستم. عرض ادب میکنم خدمتتون.
حاجا اگر من ذوق و شوقم از اینکه شما اینجا تشریف دارید نتونم پنهان کنم، من اینکه نداره.
استغفر الله. محبت دارید آسه.
واقعا واقعا وجود حاجا نازنینه. خوش به سعادت اونایی که محضر حاجا رو از نزدیک درک میکنن و میبینن همین روی گشاده، همین لطف اخلاق حسن حاج آقا چقدر
محبت.
در پستو هم همینه واقعی
محبت.
خیلی خوش آمدید.
تشکر میکنم از بذل محبت شما، با افتخار در خدمتتون
هستم. حاج آقا اولین مواجهه حضرت علی و پدر اومد کی بوده؟
خب از قبل از توفیق حضوری، خب همین شنیداری بود که آقا رو میشناختیم از فعالیت های اون بزرگوار در دوران گذشته، یعنی از حدود سنین نوجوانی دیگه تا برسه به بحث ریاست جمهوری و بعد رهبری. و اما اولین باری که خدمتشون توفیق حضوری داشتم برمیگرده به اولین خوندن من رو به روی این بزرگوار در همین حسینیه مرحوم حضرت امام راحل، که در همون دیدار با عزیزان مداح و ستایشگران و شعرا بود. اون سال یادم، من یه جوان 20 چند ساله‌ای بودم که حالا بعد از فضای جنگ و اینها دیگه مستقر شده بودم در مشهد، توفیق تشرف پیدا کردم و هم جواری با حضرت رضا سلام الله علیه رو و این توفیق رو پیدا کردم که تو واقعا یه دفعه به من اطلاع دادن که در این دیدار امسال قرار شما بخونی. خب با یک دنیا شوق و ذوق، یادم میاد که قم مشرف بودم، متوسل به حضرت معصومه سلام الله علیها شدم که داریم میریم اونجا. خود این شوقی که بود برای این، خب روز روز حساس، ولادت حضرت صدیقه علیها السلام، روز حضرت زهرا علیها السلام، بعد مکان، شخصیت، بعد سایر مدعوین که الان هستن، جماعتی که اونجا هستن، خب این از وزن خاصی داشت دیگه. اون سال من یادم هست که انقدر قبل از خوندن همینجوری محو نگاه بودم و خودمون شخصیت نورانی و اون جمال و اون وضعیت رو، که یادم میاد انقدر همینجوری این اتفاق یه جوری رقم خورد که باعث یه قسمت از برنامه من شد، به این معنا که خب دست آقا که آسیب دیده بود، من همینجوری که این نگاه میکردم و گاهی مشغول خوندنها رو رصد میکردم و گوش میدادم، دوباره ببر میگشتم به بزرگوار نگاه میکردم، یه دفعه دیدم با دست سالم این دست رو جا به جا کرد آقا. خب برای ما که با روزه سر و کار داریم، هر اتفاقی از این دست ذهن ما رو به سمت روزه هایی که بارها خوندیم و شنیدیم و عرض ادب کردیم متبادر میکنه. دقیقا رفتم به روزه صاحب اون روز و ابیاتی از این دست تو ذهنم همینجوری مرور شد که اون دست آسیب دیده رو بیبی شاید همینجوری با این دست سالم، خب ابیات فراوون داریم از این مضمون، شعرهای آینی خیلی استفاده کردن برای نماز خوندن، برای قنوت گرفتن، برای جابجایی، برای شونه کردن موهای عزیزانش الا ما شاءالله. یعنی چنان دیگه من مشغول شدم به این فضا و این فکر که یک حال بین گریه و خنده، بین شادی و غم، یه حس عجیب از اون دست حسایی که نمیتونی خیلی این تعریفش برات مشکله، فقط درک حالا یا رفتم پشت
رتبش ولا یوسفه.
آفرین. دقیقا اعلام کردم و رفتم ایستادم و یه عرض ادبی کردم و شروع کردم به خوندن. ابیاتی روی غزلی داشتم من همون موقع تقدیم کردم که آقا